بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آیا محاله که حضرت سلامه که این دوتا که همزمان با هم میان بدون این که همه خبر بکنن یه از این اطلاع نداره، اون از این اطلاع نداره، میگیم چه امتناعی هست که بدون اینکه اینها هماهنگی کرده باشند، تبانی کرده باشند، هر کدام بر اساس علت خودش یه عوامل خاصی او را وادار میکنه که اون زمان حرکت کنه و اون زمان برسه، اونم جدا. اما ما میگیم اتفاقا، یعنی اتفاقا بدون هماهنگی قبلی، بدون اینکه اینها با هم هماهنگ کرده باشند، اینا با هم برسن اینجا. این عقلا چه استحاله ای داره؟ اجتماع نقیزه نمیگیم نه، برای اینکه علت خودشو داره، اونم علت خودشو داره، منتها اینا همزمان با هم واقع میشن بدون اینکه این علت اون باشه اون علت این باشه. یکی این فرضی، این استحاله ذاتیه و عقل مثلا مستبعده. میگن حالا یه بار، دو بار، چند بار، اما همه روز اینا با هم بیان، معمولا آدم باورش نمیشه که بدون یک هماهنگی و چیزی باشه. معلوم میشه این هماهنگی هست. این بعید میدانه انسان، این عقل متعارف اینا زیر بار نمیره. اما دقت بکنیم دانه چه استحاله ای داره. محال نیست، به تناقض بر نمیگرده، یعنی نفی علت نیست، علت داره، اونم علت داره، از هم خبر ندارن مثلا. این نیست. آره آره دیگه، بدون اینکه آگاه باشه، همترا بدون مطالعه، چطور اینا بدون مطالعه با هم همزمان میشن؟ اونم بدون هیچگونه اطلاعاتی، بدون هیچگونه آگاهی، بالاخره این سل ازش صادر بشه. میگه ممتنع نیست ذاتم دیگه. کدرا گفت؟ آره، به لحاظ دقت عقلی نداره، اما به لحاظ عقل متعارف میگه ما قبول نداریم. کجاست عبارتی که میفهمید شما؟ ول حکم همونجا رو میفهمید دیگه. ول حکم به امتناع صدور الفعل المحکم من فاعل غیر عالم من القسم الثانی من البدیهیات العقلیه از فرض خلافهی. الحکم به امتناع صدور الفعل المحکم من فاعل غیر عالم. حکم ما این است که محاله، امتناع داره که فعل محکم منظم از فاعلی که عالم نیست صادر بشه. حالا فرض خلافش چیه؟ فرض خلافش جواز صدور فعل متقن از فاعل غیر عالم هست. این لا یؤدی الی اجتماع النقیضه، همین که عرض میکردم او ارتفاع ما، ولی با اینکه به این نمی انجامد، لکن هذا الاحتمال مما لا یعتنی لا یعتنا به عند العقل الجلیل العادی. همین چیزایی است که عقل متعارف زیر بار نمیره، میگه این نه، این که شما میگی من قبول نمیکنم. با دقت میگه بله این جواز، میتونیم بگیم جایزه با دقت اون عقل فلسفی. اما عقل جلیل عادی میگه نه، این مسئله باور نکردنی است. مثل مثالی که عرض کردم که یک کسی با دو نفر بدون هیچ گونه هماهنگی تمام روزهای تحصیلی همزمان با هم میرسن به کلاس درس مثلا، میگه نه من قبول نمیکنم که اینا هیچ هماهنگی بینشون نباشه. عقل دقیق میگه این امتناع نداره، اما عقل متعارف زیر بار این نمیره، میگه این حتما باید هماهنگی باشه، از هم اطلاع داشته باشن، برنامه‌ریزی کرده باشن. اینجور این از این بابه دیگه. اون وقت ول مشاهده ول استقرار فی حال الانسان و افعاله العلمیه تؤیدان هذا الحکم العقلی البدیهی، همین حکم عقلی بدیهی عند العقل الجلیل العرفی، بدیهی عند العقل المتعارف، این را شواهد هم تأیید میکنه. که چی؟ که هرچی که ما میبینیم مثلا در مصنوعات بشری و مانند آن، هر کار منظم و متقن میبینیم، میبینیم که این یک فاعلی داره که عالم هست. پس تجربه و استقرا هم معید اینه که این مطلب همچنین هست، یعنی بدون علم نیست، بدون آگاهی نیست. ولو شما میگید عقلا این ممتنع نیست، این چیز میگه بله عقلا ممتنع نبودن، با اینی که ما در اندل متعارف من الناس، البته متعارفی که دقت هستن، اینا قبول نمی کنیم، با هم منافات نداره. این معنی تناقض نیست. به اصطلاح تناقض اونجاییست که هم ممتنع باشه و هم نباشه، به اعتبار مثلا عقل فلسفی، این میشه تناقض، دو تا حرف ناسازگار. اما اگر بگیم که لیس به مستحیل عند العقل الفلسفی، مستحیل و غیر جایز عند العقل الجلیل العرفی، دو تا قضاوت کننده، دو تاست دیگه که با هم تناقض، دو حرف هر دوش درسته. لیس به مستحیل یجوز صدوره عند العقل الدقیق الفلسفی، لا یجوز صدوره و یستحیل بل له فاعل عالم عند العقل الجلیل العرفی. تناقض دیگه نیست، دو تا مطلب دیگه، هر دو درست. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلى الله على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الوجه الثانی انه تعالی مجرد و کل مجرد عالم بذاته و بغیره. همونطوری که در متن ابتداعا ملاحظه فرمودید و اشاره شد، مرحوم مصنف خواجه نصیرالدین طوسی سه تا دلیل برای اثبات علم الهی آورده. خب حالا هر یک از این ادله به لحاظ مدلول و اون دایره دلالت یه جوره، به اعتبار شرافت و اتقان و استحکام و قدرت منطقی یه جوره، نه همه در یک سطح نیستن. دلیل اول دلیل اینی بود، الاحکام به روش اینیست، یعنی ما فعل را میبینیم، عالم را، و در عالم احکام و اتقان و نظم مشاهده میکنیم. یک عقل میگوید که این اتقان و نظم ناشی از علم و آگاهی فاعل است. دو، نتیجه میگیریم پس فاعل عالم که خداوند متعالی دارای علمه. این دلیل اول در همین مقدار روش هم روش اینی هست بحث کردیم. اگر باز از یک جنبه دیگری ما به این استدلال نگاه بکنیم، این استدلال اول علم نامتناهی خدا را هم اثبات نمی کنه، تنها اثبات می کند علمی را که فراخور این عالم مشاهد باشه. چه مقدار خدای متعال علم دارد، مرتبه علمش چقدره، اگر طبق این دلیل ما بخواهیم قضاوت بکنیم، میگیم در حدیش که پاسخگوی این عالم طبیعت باشه، چون ما اون عالمی که میشناسیم میبینیم عالم طبیعت از راه آثار. اما اینکه بیش از این مقدارم علم دارد ندارد، این دلیل دیگه ساکت، او رو باید از یه راه دیگری اثبات کرد. یعنی هر دلیلی از نظر اتقان استواری و از نظر مدلول و شمول خب در حد خودشه. اولا روش این نیست، نه نمی، لذا توانمندیش استحکام دلیل در حد ادله اینیه است و در حد ادله لمیه نیست. یعنی از این زاویه اون ارزیابی بخواییم بکنیم. و ثانیا مدلول و مفادش اون علمی را که در مثلا کتاب آسمانی در ادیان برای خداوند متعال قائل هستیم طبق کتابهای دینی و آسمانی، اونقدر این اثبات نمی کنه. فقط اثبات میکند که خدای متعال که عالم آفریننده این عالم است، علمی دارد که این نظم را و این استحکام را توجیه و تفسیر میکنه. پاسخگوی همین مقدار. فرض بفرمایید شما میخواید از راه کتاب مثلا مکاسب استدلال کنید برای علم فقه و فقیه بودن یا اصول و فقه شیخ انصاری رضوان الله علیه، نمیتوانید نتیجه بگیرید که شیخ انصاری مثلا اعلم المجتهدین من الاولین و الاخرین است. نه، در حد کتاب مکاسب دلالت میکنه که برای این فقیهی است خیلی برجسته، که چون کتابم کتاب خیلی برجسته است. دیگه در همین حد. اگر مثلا بخواهید درباره خواجه نصیرالدین طوسی و توانمندی کلامی او، فلسفی او داوری بکنید از راه تجرید، خب این مقدار دلالت میکنه، دیگه بیش از این مقدار که دلالت نمیکنه که. پس بنابراین دلیل اول که دلیل این نیست، مدلولش همینه که خداوند سبحان علمی دارد که میتواند منشأ این نظم موجب، اونم خیلی زیاده ها، حالا نمیخوایم کم بگیم، ولی به هر حال اون علم غیر متناهی مثلا عین الذات فلان اینها را دیگه این دلیل اثبات نمیکنه. این دلیل اول تمام. حالا دلیل دوم چیست؟ دلیل دوم از راه تجرده، الاحکام و تجرد، یعنی بر اساس اینکه خداوند متعال وجود اقدس الهی مجرد از ماده است. این مقدمه استدلاله. پس اولا دین به عالم کار نداریم فعلا، نقطه مقابل اون دلیله. در اون دلیل از عالم و از مصنوعات و موجودات شروع میکردیم، اینجا از وجود خداوند شروع میکنیم. میگیم خدای متعال مادی نیست، مجرد از ماده است. خب این را به چه دلیل، این را به چه دلیل میگیم خداوند مجرد از ماده است؟ چون هنوز نخوندیم، یعنی در این کتاب، نه در امور عامه و نه در الهیات، هنوز این مسئله بحث نشده که بگوین قد تقدمه. چون بحث نشده است، دو کار باید، یکی از دو کار رو میشود کرد به صورت منع خلو. یکی این که بگویم آقا مطلب واضحی است، از مسائل بدیهی است و بی‌نیاز از دلیله. این یک وجه. هر وقت ما یک مطلبی داشته باشیم هنوز بحث نکرده ایم، بخواییم اونجا ازش استفاده بکنیم، یا باید بگوییم بدیهیه، یا باید بگوییم آینده خواهد آمد، بحث خواهیم کرد، منع خلو. البته لذا مرحوم علامه میفرماید، هر دو رو میفرماید، میفرماید بله این مطلب هم مطلب ظاهریش، یه خورده آدم تأمل کنه نمیتونه بگه خدا مادی نیست، خدای متعال مجرده، مادی نیست، یعنی این چیز واضحیه. وانگهی خواهد آمد در صفات سلویه که بعداً به صفات میرسن، یکی از صفات این است که لیس به جسم ولا جسمانیه. پس این مقدمه حالا اوله که انه سبحانه و تعالی مجرد عن الماده. بله، خب این هم که گفته می شود که واضح و ظاهره، به خاطر این است که اگر مادی باشد قطعا نیازمنده. اگر مادی باشه، یعنی یه قدری تأمل آدم بکنه میفهمه که نمیشود واجب الوجود، واجب الوجود یعنی موجودی که برهان اثبات کرد، برهان امکان وجود، واجب الوجوده یعنی نیاز نداره. واجب الوجود از خواستش چیه؟ اینه که بی نیازه. موجود مادی این نیازمندی است، مرکب هست، متغیر هست، وابسته به شرایط، علل، عوامل مختلفه، پس میشه نیازمند. یعنی همین مقدار تأمل هم کفایت میکنه که ما این مقدمه را بی دغدغه بپذیریم که وجود خدای متعال مادی نیست، چون واجب الوجود به ذات غنی بی نیازه. و حال اینکه مادیت ملازمه با ترکیب و با وابستگی به غیر و با تغییر و اینا همه هم نشانه های نیازمندی و نشانه های ممکن الوجود بودن دیگه، چون نیازمندی و حاجت وابسته به غیر بودن نشان میده که این واجب الوجود نیست دیگه، یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، تحت یه عواملی هست تحت یک عوامل نیست. پس این مقدمه حالا اول، یک، خداوند سبحان مجرد است از ماده. حالا ما اینجا میخواهیم از این مقدمه به زمینه دو تا مقدمه، دو مطلب را نتیجه بگیریم. اولا یه مقدمه به این زمینه میکنیم، به همین مقدمه اولمون، که انه تبارک و تعالی مجردن عن الماده. چیزی بهش اضافه میکنیم؟ میگیم کل مجردن عن الماده عالمون به ذاتهی. این را اضافه میکنیم بهش. ینتج انه تبارک و تعالی عالمون به ذاتهی. یا اول علم به ذات را نتیجه میگیریم. فرق بین این استدلال و استدلال قبلی اینجا روشن شد. یکیش استدلال قبلی فقط ناظر به علم به فعل بود. یادتون هست که گفتیم سه مرتبه علم مطرح میشه، علم به ذات و علم به غیر ذات، این به افعال در مقام ذات در مقام فعل. برهان اول یا روش اول فقط علم به ما سوا را، اونم موجودات عالم طبیعت را نتیجه میداد. این استدلال علم به ذات را هم اثبات میکنه. پس دو تا مقدمه داره. مقدمه اول وجود او تبارک و تعالی مجرد عن الماده. یک کل مجرد عن الماده عالم به ذاته ای به وجود نفسه. نتیجه میشه که خدای متعال عالم است به ذاتش. خب این مقدمه دوم چه مقدمه ایش؟ این که میگم کل مجردن عالمون به نفسه و عالمون به ذاته، آیا اینم بدیهیست یا مبرهن و مبین است؟ این هم بدیهی را به اون معنا که تصورش آدم را منجر به تصدیق بشه اونجورا نیست، ولی یه خود تحمل آدم بکنه با التفات و تفکر و تأمل مطلب واضح میشه. چطوری؟ به این صورت ها. حالا از شما سوال میکنیم ما هو ملاک العلم؟ هر جا بخواد یک علم حاصل بشود شیعی به شیعی علم پیدا بکنه، ملاک چی؟ حضور، انکشاف، باریکات. ملاک علم حضوره. غیبت حجابه، قطعا با علم نمی سازه. علم و آگاهی با حضور سازگاری داره، ملاکش حضور. و به عبارت دیگر انکشافه، منکشف بودن، این آشکار بودن. به قول آقای هایدگر آشکارگی، آشکارگی جهان آشکار باشه، هویدا باشه. خب این ملاک علم دیگه. من به وجدان خودش من این چیزی که میدونه این واضحه، این نمیدونه قایبه، منتشف نیست. پس این نکته را که ما در نظر بگیریم. چه چیزی مانع از حضور شیئن برای شیئن هست؟ حضور چه آفتی داره که اگه برش داریم حضور حاصل میشه؟ مادیت. موجودی که مادیست به دلیل اینکه ذو وضع و ذو مکانه، اجزا داره، مکان داره، وضع داره، همین اجزا داشتن و همین مکان داشتن مایشیه، مایه پنهانیه، مایه صفاست. مادیت خودش حجابه به دلیل اینکه حالا منهای اون حرف صدر متعلی که اصلا دائما در تحول است، اون حرف اگه بیاد که خیلی واضح میشه مسئله، چون اصلا قرار نداره موجود مادی ها، قرار نداره تو بخواد یه جزش میاد یه جزش رفت، تا این میاد بیاد همدراهی در حال شدنه. حالا اونم که شما نگویید، فرض کن با همین نگاه عادی ثبات هم براش ما فرض بکنیم، بالاخره این اجزا داره، این جز حجاب برای اون یکیه، دیواریست خلاصه. مثل اینکه فرض میفهمم که حالا ما اگر شما که تصور تصدیق نمیگم دون جماعت در نظر بگیرید، ما نگاه نکنیم، ما نفس داریم، اون نفسمون مجرده. این پرده رو نگاه کنیم، بخاری نیست، این قلم که اون چیز مجرد نداره بالا سرش. خب این هر چی این اجزا رو تقسیم بکنید، خب این اینجاست، این اینجاست، اینا کاری به هم نداره، حیلولته، چسبیدن به هم، اما واقعیت این غیر از واقعیت، این جاشون با هم فرق میکنه، مکانشون با هم صفات تغییر هم که هست. خلاصه اونی که مانع از حضوره مادی بودنه. اگر مادیت نباشه مجرد از ماده باشه دیگه، چه معنی برای حضور داره دیگه؟ حجاب رفت کنار دیگه. پس موجود اگر مادی نباشد منع از حضورش برداشته میشه اگه مجرد باشه. یک حقیقت از مجرد خودش برای خودش حاضره دیگه، چرا حاضر نباشه دیگه؟ چرا غیبت داشته باشه؟ چرا پنهانی؟ پس اگر مجرد است، یعنی با اون مقدمه که گفتیم که انه تبارک و تعالی مجرد و هر مجردی پیش خودش حاضره، حضور داره برای خودش، نزد خودش غیبت و پنهانی نداره، وقت دلیل میشه که خدای متعال علم به ذات خودش داره. حالا این مثلا این گوش آدم اینجاست، این گوش آدم اینجاست، اینا بالاخره به یه جوری هم وصلن دیگه، پخش و پلاک نیستن، متصلن. شما نفس رو بذار کنار ها، این گوش به این گوش چه ارتباطی داره؟ من با هم چشمیدن نخی استفا هست، این چشم نزدیکتر بیه خورده، گوش خود فاصلش زیاده، این نزدیکترین چشم هم یک بینی فقط این وسط هست، بینی را حتی وردار برسن به هم دیگه. ابروها دیده به ابرو بسیم پیوند داره، بعضی ابروهاشون به هم چسبیده، بچسبه اون ابرویی که به هم چسبیده، اون ابرویی که به هم نچسبیده، این موی ابرویی که کنار همه، اینی که این طرفه، اینی که این طرفه، هیچ حکمشون سیان هست دیگه، از این بلنیستر نمیشه. مثلا فرض کنید که حالا این رو دستتون شما نگاه کنید، این موهای باریک باریک روی دست نگاه کنید شما، نه ولو هنوز با نگاه کلی نگاه میکنیم میگیم بله اینا پیش همن، ولی که به لحاظ مادیت هر کدوم جای خود داره، مگر یک حقیقتی در اینا باشه که او اشراف به همه داشته باشه، این در حقیقت او باعث بشود که اینها یک اتصال آگاهانه به هم پیدا بکنن، که مثلا اون نفسه، مثلا در وجود ما اون نفس ماست که این کار رو میکنه، اونو مجرده باشه، الان مجرد نباشه این حالت حاصل نمیشه. پس بنابراین مادیت حجاب و منع برای حضوره، اگر چنانچه در موجودی این جسمانیت نباشه، این مکان نیست، حیلت مکانی که نیست، فاصله زمانی هم که نیست، اجزا هم که نداره، اینا برداشته میشه، این فاصله ها، این منع ها، این حجاب و منع و حائل، یا به لحاظ مکانه که مکان ها دوتاست، یا زمان ها دوتاست، یا اجزا داره، این اجزا پیش هم نیستن، بقیه یا هیچ کدوم نباشه میشه مجرد از ماده. من برن ذات خودشه دیگه، الان فعلا بحثمون در ذات خودشه، نگفتیم حالا به غیره نیامدیم، که الان عرض کردم خدمت دوستان فعلا یک نتیجه میخواهیم بگیریم، چه چیز را میخواهیم نتیجه بگیریم؟ عالمان به ذاتهی، به نفسهی، به وجودهی، حالا نیامدیم سراغ اون بحث بعدی که عالمان به غیرهی باشه، الان سخن درباره چیه؟ سخن درباره عالمان به ذاتهی است، که اگر موجودی مجرد از ماده شد خودش نزد خودش حضور داره، فعلا در این مقام داریم صحبت میکنیم. منتها اینجا یک تفسیری البته داره در پاورقی ذکر شده، اون چیست؟ ملاحظه بفرمایید، با مثال عرض میکنیم، صور ذهنیه، شما صورتهای ذهنیه که ما از اشیا داریم، مثلا صورتی از انسان داریم، از درخت داریم، از فرد بفرمایی که اتومبیل داریم، از آسمان داریم، از زمین داریم، هر چیز، از گنبد و بارگاه حضرت رضا سلام الله علیه داریم که امروز روز میلاد آن حضرت هست. خب این تصویر که ما داریم مجرده، یه مادی نیست، صورت علمی مجرده. آیا صورت علمیه هم خودش به خودش علم دارد یا نه؟ یعنی این قاعده کلیست یا اختصاص داره به اون مجردی که جوهرش وجودش وجود لنفسه نه وجود لغیره. مثل عرض اگر بگیم بله فرق نمی کنه، هر چیزی مجرد شد، مثلا ما نفسمون مجرد جوهره، صور ذهنیه هم مجردن اما عرضن، کیف نفسانی هم بگیم فرق نمی کنه، نفس به خودش علم داره، این صورتهای ذهنیه هم خودشون به خودشون علم دارن. اگه این کلیت داشته باشه شامل اون هم میشه، ولی درست نیست این حرف. این حکم یختص بل مجرد جوهری، یا به عبارت دیگه بفرماید المجرد الذی لا یکون وجوده لغیره. ولی اگر چنانچه نه موجودیش مجرد اما وجودیش بر غیر، اصلا اصلا خودش بر خودش که نیست، خب این اگرم علمیت درش مطرحه، یعنی حضور، حضور اگر در این موجود مجرد هست حضور غیره هست، اصلا وجودش برای غیره، حضورش برای غیره، لذا این عرض را شامل نمیشه. این حکم که کل مجردون حاضرون لدا نفسهی و علم برای خودش داره، این مال موجود مجردیش که جوهر، مثل نفس انسان مثلا، حالا یا فرض کن مثل عقول مثلا، نه که عرض نباشه، چون اصلا موجود عرض اصلا خودمون هم میگیم فی نفسه و فی نفسه و چی؟ عرض، عرض تعریفش چیه؟ وجوده فی نفسه و لغیره، فی نفسه یعنی مفهوم مستقل داره اما لنفسه نیست لغیره، هر حکمی هم داره مال غیره، وجودش برای غیره، حضورش هم برای غیره. پس صور علمیه مجردند و با انکشاف همراه هم، اما انکشاف برای نفس، برای موضوعشون که نفس باشه. لذا خود مرحوم علامه یک عبارت نقل کردم ازشون در همینجا که ایشون میفهمد این حرفی که ما میگیم، کتابتون باز کنید عبارت علامه نگاه کنید، صفحه 44، صفحه 44 در کتاب انوار الملکوت عبارت از علامه نقل کردیم که فرموده است لا ریب، صفحه 44 پاورقی پیدا کردی؟ لا ریب فی حصول شیء المجرد القائم بذاته لنفسه، قائم بذاته یعنی جوهر، بله موجود. پس اگر حالا ما بر حال درباره خداوند متعال مشکلی دیگه نداره، اگر این قاعده عامم باشه شامل بحث ما میشه، عامم نباشه اختصاص داشته باشه به مجردی که عرض نیست، یعنی مجردی که وجودش لنفسه باشه، خیلی خوب، لا تقدس الهی که وجودش برای غیر که نیست، وجودش برای خودشه، شامل اونجا میشه. من خواستم این در حقیقت قاعده درستش اینه که کل مجرد عالم به ذاته یا حاضر در ذاتهی اونجاییست که وجودش لنفسه باشه، اما اگه برای غیره چی داره؟ مال غیره، وجودش برای غیره، طبعات وجودش، آثار وجودش هم مال غیره، تا خودیه برای خودش نیست چیزی که داره، برای خودش حاضره، مثل برای غیره حاضره، میشه نفس، میشه مثلا موضوع که جوهر باشه. حسوار علمیه یا از مثال هستن دیگه، از اول صور علمیه مجردن و کیف نفسانیان، مقوله کیفن دیگه، صور علمیه، صور ذهنیه، اینها از مقوله کیفن، کیفیات نفسانیان، این آیا تحمودی دیگه این که مسلم هست که اینها کیف، کیف چند قسمه؟ چهار قسمه، کیف که در حقیقت یک جنس عالیش چهار تا نوع داره، یکی از انواع کیف، کیف نفسانیه، مثل قدرت، مثل علم، مثل مثلا اراده، مثل شجاعت، این حالات نفسانی، این همه کیفیات نفسانی هست، صور علمی هم اینجوری هستن. و این ببخشید این وجودهای عرضی وجودشون برای غیره، هر چی هم داشته باشه، هر حکمی هم داشته باشه، مال غیره، برای خودشون نیستن اینا، اینا ناعت هست، مگه نمیگن اینا وجود عرض وجودش چیه؟ نعتیه، ناعت غیره، ناعت خودش نیست، حضورش هم نعت خود نمی کنه، الحضور نعتون، الانکشافو وصفون، وجوده للغير اي ناعت للغير، حضوره انكشافه ايضا للغير منكشفون، اما لا لنفسه چون اصلا برای خودش نیست، منتشفون لغیر ایل موضوعی که مثلا در مثال ما نفس باشه. پس قاعده این هست، بسیار خوب، خداوند متعال که وجودش لغیره هیگه نیست، پس قاعده اینه که اگر مجرد باشه یک، قائم به ذاتهی هم باشه یعنی وجودش لغیره هم نباشه، خودش برای خودش حاضره، پس خودش به خودش علم داره. این دو تا قاعده در خدا پیاده می شود، یعنی خداوند سبحان مجردان یک و قائمان به ذاتهی که وجودش لغیره نیست، لنفسهیه، لذاتهیه، پس بنابراین حضور داره پیش خودش، علم به ذات داره. این حال جای این استدلال گیر نداره، یعنی دستنداز به اون صورت نداره، جاده نسبتا خوبیست، اتوبان صاف، یه خورده باید آشنا بود، با احتیاط رانندگی کرد، مشکل نه. اون قسمت دوم استدلال حالا یه خورده دستنداز داره و بعد روش دقت کرد، ولی تا اینجا ساده است، بحث ساده است، تا اینجایی که ساده است را اول باید پیاده بکنیم، تا اون وقت بیان سراغ تطبیق بکنیم عبارت را، تا برسیم به این حرف که بگیم چی؟ یه قیاس دوم میاد، بگیم خدا انه تبارک و تعالی مجرد. خب کل مجردان عالمون به غیره، الله تعالی عالمون به غیره، این بخش دوم استدلال مدعا عالمون به ذاته، این استدلال اول تمام شد، این نهو مجرد، کل مجردان عالمون به ذاته، الله تعالی عالمون به ذاته، این تمام، این نسبتا ساده است. دو، این نهو تبارک و تعالی مجرد و کل مجردون عالمون به غیره، اون وقت نتیجه میشد که خدای متعال علم به غیره هم داره. این قسمت دومه استدلال، قسمت اولش رو عبارتش رو با ایدتون میخوانم، اگر نکته ایم دوستان دارن میشنویم، میریم سراغ اون قسمت دومیه. اما استقرا برای شد من عبارت رو بخوانم بعد شما فرماشد، شما یادتون نرا داشته باشید، من عبارت بخوانم. اما استقرا، صغرا چیه؟ انه تعالی مجردون، دیگه حواستون که هست انشاءالله. اما صغرا که مراد اما صغرا که بود انه تعالی مجرد، فا انها این صغرا و این کانت ظاهرتن لکن بیانها یعطی فی ما بعد و اندل استدلال علا کونه تعالی لیش به جسم و لا جسمانی. خدمتتون عرض کردم از آنجا که قبلا چنین بحثی نداشتند که بفرماین قد تقدمه، یکی از دو کار میتونه بکنه، یا بگه مسئله واضحی است، یا بفرماید که بعدا میگیم، هر دوش مانع نداره، واضحون و بعدا میاد، همین فرمود است دیگه. میفرماید و این کانت ظاهرتن، مطلب ظاهری است، ظاهر بودنش هم به این خاطره که خدایی که ما طبق برهانمون اثبات کرده این واجب الوجوده به ذاته، واجب الوجوده به ذاته، مادیت و مادی بودن و جسمانی بودن با تغییر، با وضع، با حاجت به ترکیب، این چیزا همراهه، یعنی یک باطن نیازه، با واجب الوجود نمی سازه، پس نمیتونه جسم باشه، نمیتونه جسمانی باشه، چون جسم و جسمانی ملازم با نیازه، ملازم با امکانه و خداوند واجب الوجوده، این هم ظهورش به خاطر این نهاد. حالا بعدم میاد لکن بیانها یعطی فی ما بعدو کجا؟ اندل استدلال علا کونه تعالی لیسه به جسم ولا جسمان، یعنی صفات سلبیه بعد خواهد و اما الکبرا که کل مجرد عالمون به ذاته، فعلا اون قسمت اولشا، چون کبرا دو تا کبراست در واقع با هم عطف شده، این و به غیره عطف کرده، در واقع دو تا کبرا هست، صغرای استدلال در هر دو استدلال یکیه، مقدمه صغرا، اما مقدمه کبرا دو تا هست، لذا دو تا نتیجه میده، با کبرای نخست نتیجه میدهد عالمون به ذاته، علم به ذات رو ثابت میکنه، با کبرای دوم نتیجه میدهد عالمون به غیره، خاطر بشه صغرا یکیه در هر دو استدلال. و اما الکبرا فلان کل مجردن فان ذاته حاصلتون لذاتهی لا لغیرهی، همین هم که فرموده است حاصلتون لذاتهی لا لغیرهی، امارتون برای که چیز؟ اماره است که مرادش وجود جوهری است، همین خودش اماره است. فإن ذاته یعنی کل مجردی که من میگم با این قرینه مرادم مجرد جوهریه، خود میشه قرینه دیگه، این میتونیم قرینه بگیریم. بله، فلأن کل مجرد فإن ذاته، این ذات این مجرد حاصلتون لذاته، این از ویژگی های جوهره دیگه، لا لغیره. و کل مجرد حصل له مجردون، اگر ما یه موجود مجرد داشته باشیم که مجرد دیگری براش حاصل بشه، یعنی حاضره دیگه، مجرد اگر برای چیزی حاصل شد دیگه حاضره، چون اون ملاک های خفا، این اون به صلاح موانع حضور نیست، مادیت این چیزا مکان نداره، زمان نداره، اجزا نداره. و کل مجردن که مراد ذات الهیست، کل مجردن و بطه قاعده کلیست، تطبیق به هم بکنیم اینطور میشه، چون قاعده ما کلیه. کل مجردن که حصل له مجردن، هر موجود مجرد داشته باشیم که قائم به ذات باشه البته، که حاصل بشود برای اون مثلا مجرد مجرد دیگری، فإنه یعنی اون مجرد اول که گفتیم کل مجرد، فإنه یعنی اون موجود مجرد. تو عبارت دو تا مجرد داریم ما، مجرد الف و ب، این فإنه ضمیر برمیگرده به اون الف، مشخص کنید. آره اون کل مجرد مرجع زمین، تو دو تا مجرد داریم، این فإنه به اون اولی برمیگرده با مثلا یه علامت زیرش مشخص. فإنه یعنی اون مجرد شماره یک، عاقلون لذالک المجرد که شماره دو باشه، این مجرد تو اون براش حاصل شده، این برای به او علم داره. از کجا میگی که اگه یک مجردی برای مجردی حاصل شد علمم هست؟ میگه خب ملاک علم اینجا وجود داره، ملاکش هست، ملاکش چیه؟ لعنا، بیان اینه، لعنا لا نعنی به تعقل، یعنی به علم. گفتم که این عقل و تعقل اینا که میگن مراد اینه که این علم، علم مجرد احساس اینا نیستش، یعنی علم منزه از مادیت ایناست. لعنا لا نعنی به تعقل، یعنی به همون علم، بل الحصول، ما از تعقل یعنی از علم قصد نمی کنیم مگر همین که چیزی برای چیزی حصول داره، همین که حصول داره یعنی او را علم به او داره، تعقل میکنه. اگر الف برای به حاصل است، مجرد هم هست، پس این الف برای به حاصل، خب به این علم داره. فیضن نتیجه میگیره، فیضن کل مجردن فإنه عاقل لذاته، پس نتیجه این است که هر مجردی عاقل برای به نسبت به ذات خودشه، که این چه شد؟ این کبرای استدلال شد. استدلال شما یه صغرا داره یه کبرا، استدلال اولتون. صغرای استدلال چیست؟ صغرای استدلال چیست؟ مجردون، آفرین. این صغرا در بعدم خواهد آمد، استدلال بعدی هم همین صغراست. کبرای استدلال اول چیست؟ کل مجردن عالمون به ذاته. خب شکل استدلال که شکل اوله، نگاه کنید، انه تعالی مجرد، کل مجرد، عالمون لذاته، اون مجرد بردار حد وسط، شکل اوله دیگه، میشه انه تعالی عالمون لذاته. پس شکل استدلال مو دردش نمیده، شکل اول قیاس استدلال بدیهی و انتاجه، به لحاظ صورت و شکل استدلال هیچ عیب نداره. ماده استدلال چی؟ اگر ماده استدلالم برهانی باشد، استدلال شما برهانیه، یعنی ماده یقینی باشه، درسته؟ ممکنه قالب استدلال شکل اول محتواش ظنیات باشه، مظنونات باشه، میشه خطابه. صورت استدلال شکل اول مادهش مسلمات باشه، میشه جدل. پس قالب و ساختار شرط لازم برهانه، شرط کافی نیست، مادهش هم باید یقینی باشه، میگیم هست. خب صغرا، حالا میخوام ماده رو بیان بکنیم دیگه، مجرد خب این اولا بدی واضحون ظاهرون بیانم که داره، این مال صغرا یقینیه داشت، این که انه تعالی مجردان یقینیتون، این مثلا یقینیه است. دو این که میگه من هر مجردی بله به خودش علم داره، این را بیان کرد، چون هر مجردی برای خودش حاضره و حاصله و ملاک علم هم همون حضور و حصوله، پس اگر چنانچه موجودی حضور داشته باشد برای موجودی، هر ولو دوتا باشن هم ولو دوتا باشن علم حاصل میشه دیگه، ما ظن که به این که اصلا یکیه، اصلا وحدته، مثل نفس خود ما برای خودش، دوتا اصلا نیستش. برای اینکه علم حاصل بشه باید یک نحوه ارتباط و اتحادی حاصل بشه، این اصلا خودش یکیه، مجرد هم که هست، بنابراین ذات مجرد برای خود مجرد حضور داره، خودش برای خودش حاصله دیگه. عرض کردم موجودش هم وجود عرضی نیست که بگی آقا جان این مجرد هست اما مال خودش نیست، برای غیره، نه نه، این مجرده و برای خودش هست، این وجود نفسه داره، پس وجودش مجرد است و حاضر است برای خودش، ملاک علم هم همین حضوره، حضور مجردن لدا مجردن دیگه، لدا علم هم دار مجردن، اما عرضن، اون اشکالشون این است که لنفسه نیستند، اونا لغیرن، باید مجردی باشه که لنفسه باشه، یعنی جوهری باشه، ذات اقدس الهی همین جوره، وجودش مجرد است یک، لذاتهی هم هست، این لنفسهی هم از دو، پس علم به خودش داره، این استدلال اول. بله
خداوند
واقعا
یعنی
احتمال
اینکه
حجاب در ماده داخل خدا باشه نمیشه دیگه، نه عقل حجاب غیر از مادیت چه چیزی میتواند برای از نظر عقل چیز باشه، مانع و حجاب باشه؟ دیگه بس در بیاره بخش معرفت شناسی، این سخن سخنه به اصطلاح معرفت شناسانه است، قبل از اینکه انسان به هستی شناسی وارد شود دیگه، ما اینا را مثلا به عنوان اصل موضوع و مباحث پیشینی بایدش گذشته باشیم، کسی بگوید اصلا قوانین خرد بیان واقع نمی کنه، این یک بحث شکاکیت در معرفت شناسیه، ما بر مبنای رئالیسم، بر مبنای اصالت واقع، بر مبنای اینکه ذهن ما و به خصوص بدیهیات ذهن انسان اینها بیان واقع میکنن، تطابق ذهن و عین هست و لذا معرفت داریم، علم داریم، داریم حرف میزنیم. ولی اگر کسی بیاد بگوید نه من معتقد نیستم و مطمئن نیستم که اون چرا که ما در دستگاه خرد و عقل خودمون تحلیل میکنیم اینا کاشف از نظام واقع باشد، این میشه بحث شکاکیت در معرفت. ببینید منتها این بله بحثش جای سخن داره، گفتم شده، منتها دیگه جاش اینجا نیست. علم الکلام، علم الکلام یتوقف علی علوم مختلفت هی مبادئ و مقدمات له، این علم الکلام، علم الکلام بما هو علم استدلالی، بما هو علم لعجل الوقوف و الحصول على العقائد الدینیه به طریق الاستدلال و تعقل و تفکر، این علمی، این متوقف بر این سلسله مقدمات مبادی داره، و منها مباد و ثلاثه رئیسیه عقلیه مهمه، از اون مبادیش المنطق من مباد علم الكلام، المتكلم يجب عليه ان يكون واقفا بقواعد المنطق سيما القواعد الاساسيه، سورة الاستدلال، مادة الاستدلال، مباحث الحجة في المنطق خصوصا، إيه. وثانيا مباحث المعرفة، المباحث المتعلقة بالمعرفة والإدراك، ويعبر عنه في عصرنا الحاضر بنظرية المعرفة باللغة العربية وإبستمولوجي باللغة الإنجليزية، وشناسي باللغة الفارسية، أما أردوية وغير ذلك لا أعرف. لا أعرف إنهم لازم. وثالثا من تلك المباحث المقدمية الرئيسية المهمة المباحث الفلسفية، الأمور العامة، المباحث المتعلقة بالوجود، بما هو وجود، الموجود من حيث هو موجود، مباحث الماهية. ولذلك أنتم ترون أن المتكلمين من الشيعة وغير الشيعة قبل الورود بالمباحث الكلامية، أي في معرفة الله وسائر المباحث الاعتقادية، بدأوا بالمنطق أولا، بمباحث المعرفة ثانيا، بالأمور العامة فلسفة ثالثة. يروح حساب كتاب بده كين كار كرده رفاق اینه مباطیه. پس این مسئله ای که حضرت عالی فرمودید اینه که بنده عرض می کنم ببینید متکلم بودن و کلام را خوب وارد بودن استدلالی بعد اینو دست آدم باشه. حالا یک کسی میگه نه آقا من نمیخوام برم قبلا اینا رو ببینم، شروع میکنم کنار هر مسئله پرانتز باز میکنم، میرم سراغ اون مسئله اون علمه همینجا. این هم یه روشی میتونه باشه ولی کن معقد میکنه کار را. خب یک تفسیره بزنید کلی چند روز باید بحث کنید معرفت شناسی، اصلا دوباره برگردید، نه جای خودش بحث کن، اینجا فقط تذکر بده دوباره تقدمه. این منطقی ریاضی اینه دیگه، نظام منطقی ذهن ما اینه که یه چیزایی رو که قبلا باید بدانیم مقدماته. مثل اینکه یه سرباز رو بگم خواهم جبهه، میگن بابا اول بیا آموزش ببین با تفنگ چیزو باید کار بکنی، میدان میشد چیزو باید بکنی، اگر بشی میره جرنج کار بکنی. میگه آره من میرم همونجا یاد میگیرم، مین زدن چیز شیمیایی زدن، حالا من همونجا میگم آقا بیا آموزش بدیم، من خواهم تمام میشه دیگه. باید مهارت قبلا باشه. فن رزمندگی ممکنه شما بگید من این تاکتیک غربی یا شرقی رو قبول ندارم، در جنگ جهانی دوم پیاده کردن، من خودم میخوام ابداع کنم، عیب نداره ابداع کن. شما بیا این کار بکن، شما بیا فلسفه رو بحث کن، بگو من این نظریه فلسفه رو قبول ندارم، میخوام خودم چیزی جاش بذارم. بفرما کسی جلو شما نگرفته که. آخه بعضی خیال میکنن وقتی میگه فلسفه بخوان این تعبدن دیگه از این دایره خارج نشو، چی این رو گفته؟ ولی باید بخوانی، این نخوانی کار درست نمیشه. ترجمه میگم بدانی و بخوانی، و هر موضوع میخوای بگید شما این مسئله بگو من نداری قبول ندارم، یکی دیگه قبول دارم. بسیار خوب، خود فلاسفه همینجور با هم دعوا دارن. ایناست که من عرض میکنم، اینا ایست که مخالفانی که یک بعضی مخالفت ها بی خودیه، بعضی مخالفت ها خدا شاهده بی خودکیه، یعنی وقت تلف کنیه. باید بالاخره شما اینو باید بحثش بکنید دیگه. حالا هر کی میخواد بحث بکن، حالا علامه طباطبایی اومده یه بدایه نوشته، نهایه نوشته، کار حل کرده. اینو اول بخون، موضعتو مشخص کن، هر کدوم قبول داری بگو منم قبول دارم، ام اجتهادن، هر کدوم قبول نداری بگو قبول ندارم، جاشم اینو میذارم. بسیار خوب، اون وقت شما یه مجموعه بری برای خودت به جای بدایه. موقعی که خواستی بیای کلام بخونی الهیات اینا پیشش میتونه، هر کدوم خواستی استفاده میکنیم میذاری کنارم. یه اصلا غیر از این نمیشه. شما نگاه کنید، لذا از ارسطو نقل کردن مردم الا طایفتن یا فیلسوفن یا نیستن. اونایی که فیلسوفن که هستن، اونایی که نیستن فیلسوفن، چون رد الفلسفه ایزن فلسفه تو نخورید. یه فلسفه هست دیگه، با یک فلسفه یک فلسفه رو رد میکنه. این سوال از اتاری ما رو به اینجا کشانده. پس این بحث معرفت شناسی بحث مهمه، لذا نشان میده مباحث معرفت شناسی مهمه. وقد قلتم مرارا ان المتكلمين من المسلمين لهم سهم عظيم في هذه المساله اعلى من الفلاسفه في هذه المساله. مساله چی؟ معرفت شناسی. یعنی اینا دقیق خدا شاهد من نگم یه اصول متکلمین تعصبی، نه من میگم فیلسوف هم متکلم ان شاء الله، یا نه فیلسوف هم متکلم، بالاخره هر دو را قبول دارم، هر دو را من قبول دارم. هیچ فیلسوفی من ندیدم تا حال، بعدی که من اطلاعات دارم، نه از مشا، نه از اشراق، نه از حکمت متعالیه، که قبل از ورود به مباحث فلسفه معرفت شناسی بحث کرده باشه. شما اگه سراغ دارید برید. ولی متکلمین این کار کردن، یعنی متکلمین فهمیدن که تا مباحث معرفت شناسی را حل نکنند ورودشون به مباحث خداشناس الهیات درست نیست. اینا این کار کردن. و حالا جدیدن علامه طباطبایی این کار را کرد در اصول فلسفه، بعد آیت الله مصباح یزدی در آموزش فلسفه اینا دیگه این کار کردن. گفتن چی؟ گفتن باید مباحث معرفت شناسی را ما پشت سر بگذاریم، منطق را هم که پشت سر گذاشتیم، حالا بعد بریم سراغ فلسفه. ببینید این روش روش خوبی شده تعلیماتی متکلمین این کارو کردن. ولیکن فلاسفه ما قبلا، البته قدر فلاسفه به خاطر بحثای خودشون خیلی خوبه، در جاهای دیگه بحثای خوب کردن، اما نظام من که در مقدمه مباحث هستی شناسی آورده باشن نیاورد. از این بحث حضرت عالی دیگه رو میگذاریم. پس ما بر این مبنا داریم حرف میزنیم که معتقدیم که نظام تفکر اونگاه که، خوب دقت کنید، کلی نمیگیم ما، چون ما خطا را قبول داریم، نظام تفکر اونگاه که به بدیهیات منتهی شود تطابق ذهن این هست، ولی باید البته بدیهیات منتهی بشه، از بدیهیات مایه میگیره و لا تبدیل ممکنه باشه. خیلی خوب، این حالا استدلال اول. حاصل حرف این شد آقا حضرت عالی بفرمایید نماز بحث را، سید بزرگوار اسم شریفتون حضرت عالی موسوی. گفتیم که فعلا در مقام علم به چی هستیم؟ علم خداوند به آی موسوی، علم به ذات دیگه، علم به غیر ذات رو میتونیم بعد بحث کنیم. طریق استدلال ما، روش استدلال ما که چیه؟ بر اساس چی؟ بر اساس اینکه خدای متعال مجرد از ماده است. پس مقصود ما علم به ذات است، اثبات بکنیم خدا علم به ذات داره. روش و مبنای ما اینه که بر اساس مجرد بودن خداوند این استدلال رو بکنیم. خب حالا استدلال رو ترتیب میدهیم، میگیم خدای متعال مجرد از ماده است، مقدمه اول. دو، هر مجرد از ماده به خودش علم دارد، پس خداوند ذات خودشی علم دارد. صورت استدلال شکل اول اقترانیه، مادهش هم که صغرا کبراست بحث کردیم تمام شد. حالا میان سراغ چی؟ مدعای دوم، خداوند به غیر خود علم دارد. البته مقصود از این غیر خود مجرداته، اینا بدانید. این غیری که فعلا میخواییم اثبات بکنیم که خداوند به او علم داره، اون موجودهاییست که مجرد هستن. این رو میخواییم نتیجه بگیریم. ببینم آقا فرمایش دارم بردن بفهم.
اگر ما اینجور بدیم، بعد اون بالا بگیم که انا فعلا مجردون، بعد جواهر رو بگیم و کل جواهره مال مفضاته و بغیره همچیز امکان داره. پس اگر خود با هر جواهر
کل جوهر مجرد همینجوره دیگه، کل جوهر مجرد این عالمون به ذاتهی
و بغیره
غیره را که نگفتیم. بحث بعدیه. دوتا استدلال عرض کردم که دوتا استدلال هنوز از داری این مطلب را
اشتانه.
خب پس این به غیره را بذاره کنار فعلا. در بحث اول ما به غیره بذاریم کنار، عالمون به ذاته، این میشه مدعا.
این لاله غیره واضح بود که بیارم.
آره دیگه، لاله غیره، چون اگه لاله غیره باشه مال خودش نیست که، عرض کردم دیگه، مال موضوعشه، مال جوهری که برای اونه. مثلا صور علمیه ما مال خودشون نیستن، اصلا وجودشون مال خودشون نیست، طبعات وجودشون مال خودشون، مال موضوعشه. باری کلا، لذا وقتی نگیم جوهر نیست، من یک نکاتی گفتم، اینا را در اون خلال عرائضم مد نظر داشتم، گفتیم که موجودی که وجودش لغیره نباشه، لذا من تعبیر اینجور کردم، این خصوصیت جوهر که ماهیت باشه خصوصیت نداره ها، مهم اینه که وجودش لغیره نباشد، همین لنفسه باشه، میخواد مجرد چیز باشه، واجب باشه که ماهیت نداشته باشه ها، یا نه ماهیت داشته باشه اما لنفسه باشه. این رو من تعبیر کردم، گفتم یعنی موجودی که وجودش لغیره نباشد، که این لازم نباشه حتما باید ماهیت باشه و جوهر به اون معنا داشته باشه. همین که لغیره نشد لنفسه شد کفایت میکنه، ولو اصلا واجب الوجود از ماهیت نداره، اون به طریق اولا. پس این حد تمونی داشت شما رفتی سراغ اون در واقع اون زیله، این که به غیره میگه اون به غیره آنم میرسیم بهش. خب سلال بعدی که چی باشه؟ بله دیگه، خب هم به همین طوره، یعنی مقدارش داری که واگذار میکنن به همین بداهت مسئله، مطلب همین طوریه. اگر موجودی که ماهیت داره و جوهره و مجرده این به خودش علم دارد، اونی که اصلا ماهیت نداره دیگه به طریق اولا و مخ باشه، مشخصه دیگه، اینا نمیگه همش نیم. باشه عزیزم، قاعده کلیست و ینطبق علی وجوده سبحانه و تعالی، قاعده که اختصاص نداره به خدای متعال، مصداقی از این قاعده وجود اقدس الهیه، قاعده کلیه. قاعده کلیتش چیه؟ هر مجردی، قیدشی شد؟ هر مجردی بود دیگه؟ نه، هر مجردی که وجودش لنفسه باشه یا لغیره نباشد، این قاعده کلیه، این حاضرون لنفسه اید و عالمون بنفسه اید، لذا نفس ما را میگیره، عقول مجرده را شامل میشه و خدای متعال را به طریق اولا.
به خاطر همین مجرده اول رو بومش کردیم اینجا و اینجا کل مجرده مجرده اول
دومون شما عبارت داره دیگه، کل مجردن حسن لفه مجرده
اون مورده،
عبارت شما میخوای معنا کنی چه کار میکنی؟ میگه کل مجردن حسن لفه مجردن، کل مجردن الف حسن لفه مجردن به، این دیگه حالا عام باشه خاص باشه که نداره، که کلیه، ولی بله هر کلی که مصداقش الفه مصداقش به دیگه، که عبارت دوتا مجرد آخه داریم که میشه معنا کنیم که اون زمیره به کدوم ها برمیگرده، این فعن نهوی عبارت بعدی به کدوم مجرد ها برمیگرده تو عبارت
اینجور باشه. حتی جوهر دیگه
هنوز که نگفتیم عزیزم، ما هنوز نیومدیم به غیر، داریم میگیم به خودش علم داره، هر مجردی که برای مجردی حاضر باشه، حالا خودش پیش خودش حاضره یا نه، میگیم بله، آیا به غیر خودش هم علم داره یا نه، استدلالش الان میخوام بگیم. شما هنوز این دوتا را دارید به هم دیگه نگاه میکنی؟ خب آورده ما جدا کردیم دیگه، ربانی گلپایوانی رو آوردن مدرس این کتاب باشه، کارش همینه، ولی اصلا دیگه تدریس نمیخواست، کارش همین است که بگوید این عبارت عطف کرده، گول عطف نخورید، دوتا قیاست، دوتا استدلالت، دوتا مدعاست، جدا کنیم از هم دیگه. مدعای اول گفتیم، صغرا کبراش ده هم گفتیم، حالا این سراغ مدعای دوم که این مشکل ترم هست. مدعای دوم که چی حالا؟ انه تعالی، اگر از بدید بریم، انه تعالی عالمون به غیره، این مدعا ساقا، این حالا اثبات بکنیم از اون تأییدانی نباشه دوباره معطل بکنه.
این استدلال
نه هنو متأسفانه بنا بیان هم نکردیم، مثلا علم به غیر رو هنو نگفتیم، گفتم خدمتتون که عالمون به غیره الان مدعامونه، اسم شریف جناب آقای فاضل، الان میخوام بگیم که مدعامون فارسی ساده خداوند به غیر خودش علم داره، فرمایش حضرت حاجر هم استفاده میکنیم، دل شما هم نشکنه روز میلاد امام سلام الله علیه. اون غیری که میگیم غیریست که مجرد باشه. خیلی پس مدعا اینجور شد، خداوند به موجودات مجرد غیر از خودش عالم است، این مدعای ما رو خواهش باید بکنیم، فعلا در این مدعا عالم غیر مجرد مد نظرمون نیستش، در مقام اثبات این مطلبیم که وجود اقدس الهی علم به چه داره؟ به غیر خودش، که غیر خودش یک مجرده، این میشه مدعای ما. دلیلش چیه؟ سغرا که همون سغراست، انه تعالی مجرد، دوره سغرای استدلال همانه. اما کبرای استدلال چیست؟ کبرای استدلال این است که هر موجود مجردی، هر موجود مجردی عالمون به مجرد غیره. من این مجرد را هم میارم چون معلوم شد که غیر مجرد ها مادیات نمیخواییم بگیم. پس قاعده کلی ما کبرای ما اینها، اونجا میگفتیم کل مجردن عالمون به ذاته، تو استدلال قبلی. اینجا میگیم چی؟ میگیم کل مجردن عالمون به غیره، منتها به غیره یعنی به مجردن غیره، به موجودن مجردن غیره. سغرای استدلال که تمام شده دیگه، بیان نمیخواد، قبلا گفتیم. این عمل کلام در این کبرا، از کجا میگید که از کجا میگویید که موجودی اگه مجرد شد، بازم اون تو ذهنتون هست دیگه، مجردی که وجودش لنفسه باشه، موجودی که مجرد است وجودش هم لنفسهیه، این عرض نیست. این به مجرد آخر، حالا دیگه میخواد عرض باشه میخواد جوهر، فرق نمی کنن. این به مجرد آخرن علم داره، این رو باید اثبات بکنیم. حالا عبارت جناب علامه هلی راجع به این مطلب را که میخوانیم روشن میشه. یه چند لحظه به کتاب برگردید، از اول عبارت رو بخوانیم. اما سقرا فانها و ان کانت ظاهره لكن بیانها یاتی فیما بعد عند الاستدلال علی کونه تعالی شد جسد جسمانی. و اما الکبرا فلان کل مجرد فان ذاته حاصله لذاته لا لغیره، که از کردن این همون جوهر بودنش یعنی عرض نبودنش میگه. و کل مجرد حصل له مجرد فانه عاقل لذلك المجرد لأنه لا نعنی به تعقل الا الحصول فإذن کل مجردن فإنه عاقل لذاته. این بحث اول تمام. و اما ان کل مجردن عالم بغیره، اینو میخواد را اثبات بکنه، کل مجردن عالم بغیره. میپرسن از محضر شما این قضیه کل مجردن عالم به غیرهی مقدمه سغرای استدلال دوم ماست، سغرای که تمام شد، یا مقدمه کبرای استدلال؟ آفری، کبرا. سغراش کدومه؟ انه تعالی، خیلی تکرار میکنم که دیگه سغرای هر دو دلیلی تفاوت در کبراست. اونجا میگفتیم کل مجرد عالم به ذاته، اینجا میگیم کل مجرد عالمون به غیره. منظور مراد از این به غیره بدانیم، مراد اون غیر، غیری است که اونم مجرد باشه. خب حالا فعلا چی نگفتیم؟ اینجا داریم این بحث این مقدار ادعا میکنیم، اونم خودش یه بحث است، ولی فعلا ما بیش از این مقدار رو ادعا نداریم. ادعامون اینه، این که باید همیشه مجرد باشه نباشه بحث آخره، فعلا ما ادعای بیش از این نداریم. و اما ان کل مجرد عالم به غیره، دیگه استدعا از بزرگواران این است که دقت بیشتر بفرمایید، چون به خود عبارت که فنیشنی شاید تو کشف المراد کل این الهیات کشف المراد رو بگردی بخوای جاهای خیلی همچه سختش را به لحاظ عبارتی پیدا بکنی، یکیش قطعا اینجاست. برای امتحان های شفاهی و اینا اگر کسی بخواد کشف مراد امتحان بگیره یا آدمی را خلاصه خوب بیازماید، اینجا از اونجا هست. باید دقت کنید قشن این چی میشه. فلان کل مجردن امکنه ان یکون معقولا وحده، این خودش رو این مطلبی، هر موجود مجردی امکان داره که خودش به تنهایی معقول واقع شود. یعنی معقول واقع بشه یعنی چی بشه؟ معلوم واقع بشه. آفرین، معقول این معلوم یعنی مورد علم قرار بگیره. این امکان را داره. میدونید که چرا امکان را داره؟ میدونی که چرا این امکان را داره دیگه؟ چون مجرده. آفرین. چون معلوم واقع شدن وقتیش تو حضور و انکشاف باشه و مجرد بودن با انکشاف ملازمه داره دیگه. گفتیم که اصلا مادی نشد، مکان و زمان و اجزا و اینا رفت کنار، حجاب و منعی در کار نیستش. پس این دیگه چیز واضحیه که اگر موجودی مجرد باشه میتونه خودش به تنهایی معلوم ای معقول واقع بشه. این یه چیز واضحه. خب این بحثی نداریم روی این پس جانم. حالا عاقلش هر که باشه، قطعا عاقلش هم باید، یعنی عالمش هم باید موجود باشه که صلاحیت عالم بودن رو داشته باشه. حالا به اون کار نداریم، به این معلوم بودنش فعلا کار داریم. قطعا باید عالمش هم موجودی باشه که دارای این صلاحیت باشه. خب حالا این که به نظرم تا اینجا واضحه، مطلب سختی نیست. دو، حالا مطلب دوم، و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده امکن ان یکون معقولا مع غیره. مقدمه دوم اینه، هر چیزی که خودش به تنهایی میتونه معلوم یا معقول قرار بگیره، امکان اینم داره که معقول واقع بشه، یعنی مصداق معلوم بودن قرار بگیره، معلوم باید بشود، اون رو با یه چیزی دیگه، با غیر خودش، که البته اون غیر یقینا بر غیری باشه که اونم شایستگی و صلاحیت مثلا معقول و عاقل بودن داشته باشه. این قیل که میگه اونم این صلاحیت ها توش باشه. اینم تا اینجاش مسئله مشکلی نیست برای دیگه. اگه به تنها ملا اگه دوتا شدن چه اشکال داره؟ مثلا فرض کنید که این مثلا شیء از مجرد فرزن، این میتونه خودش معقول باشه. حالا یه مجرد دیگه هم کنارش قرار بگیره، این چه ذره به این میزنه، با اینم میتونه معقول باشه. دو تا شدن، سه تا بشه، ده تا بشه، چی آخه ببینید احتمال باید یک وجه داشته باشه، والله احتمالی که هیچ وجهی نداره میشه باید احتمالهای به صورت نیشغولی بی اساس احتمالش نمیشه. این میگه این چه مزاحمتی داره که این آمد، این معقولیت این خدشه دار بشه، چه کار داره به این بند خدا؟ این میتونه آقا خودت معقول واقع بشه، این مجردی بعد این هم مثل خودته، یعنی هیچ گونه سایه نمیندازه، مانع تو هم نمیشه، باشه من با اینم میتونم معقول باشم، من با اینم میتونم معقول باشم، صد تا دیگه هم بیا میتونم معقول باشم، معقولی مانعی نداره. این از دسترا علیه ادعاتی میکنه، ادعای روشنیست. و کل ما یمکنو ان یکون معقولا وحده امکن ان یکون معقولا مع غیره. خب و کل مجرد یعقل مع غیره، که شدن دو تا دیگه، اون اولیه که تنها، حالا یکی دیگه هم کنارش، نتیجه هم چی میشه؟ اون اولیه مع غیره دیگه، ما یه قاعده داریم، کل مجرد که یعقل مع غیره، این معقول واقع میشه همراه با یه موجود دیگری مثل خودش که مجرد باشه. اگه اینجور ما داشته باشیم، کل مجردی که یعقل و معقلیهی که معیت دارن در معقولیت، دوتا موجود الف به در معقول واقع شدن همراهن، توامانن، خب این به اون علم داره. بازم یادتون باشه اینجا اون موجود مجردی بذاریم، میگیم که وجودش لنفسه باشه، ها اینا ها یادتون باشه. خیلی خوب، یه موجودی وجودش لنفسه، خود این میتونه معقول واقع بشه، متعلق علم قرار بگیره، بله آقا. یکی دیگه هم بیاد اونم مجرد باشه، میتونه این با اونم معقول باشه، میگیم بله. فایده ما میگه چی؟ میگه هر مجردی که با غیر خودش معقول قرار بگیره، این به او علم داره. این چیز به نظر خیلی واضحه. برای چی؟ نگاه کنیم، برای چی؟ برای خاطر اینکه اینا مجردن دیگه، حضور دارن، اصلا ملاک علم همیشه حضوره. مجرد اندل مجرد قطعا حضور داره، یعنی اصلا میشد این استدلال یه خود سراسر از اینه گفت به همین بیانی که من عرض میکنم که از تجرد ملازمتون للحضور فرض ما هم دو تا موجود مجرده. نه یه قاعده توی گفتم پیچیده شده مطلب. این میشود این را فراتر هم گفته بریم قاعده ای که بنده عرض میکنم که بگیم که التجرد ملازمتون للحضور. وقتی که این موجود مجرده، نه این موجود یه موجود دیگه هم هست. مثل آینه، شما یک مثال بدم خدمتتون. چند تا آینه در نظر بگیریم، یا جسم صیقلی، یه وقت جسم غیر صیقلی تاریکه، چیز توش پیدا نمیشه، اما جسم صیقلی آینه. خب یه چیزی نگه میداریم، یه تصویری میفته توی این، توی اونم آینه هایی که به گونه ای به هم تا چیز داشته باشن، به صلاح انعکاس داشته باشن، تو این میفته، تو اون میفته، تو اون میفته، تو اون میفته، تو هنه میفته. مجرد اینجوریه. اگر چنانچه این موجوده، یعنی شفاف، این بالا بشه مثال گرم جسم شفاف، صیقلی، آینه، مجرد اینجوریه، حجاب که نداره که، مادیت و مکان و زمان و اجزا و این هیلوله و اینا که نیستش که. خب اگر این معقوله اونم هست، این حضور برای خودش حضور داره، اونم پیش این حاضره، اینم پیش اون حاضره، این به اون علم داره، اون به این علم داره، صد تا دیگه اگر مجرد باشه همه به هم علم داره. حالا ایشون از این راه و طبق این قاعده نفرمودن، این بیانش که از قدیم بوده در کتاب مشائین همطور بوده، طبق اون بیان این رو آوردن پیاده کردن، گفتن بله این ممکن است تنهایی معقول بشه. خب میتونه با دیگری هم معقول شدن، دوتا عیب نداره. حالا هر مجردی که معقول بشه با دیگری، گفتم لنفسه هست، این لنفسه رایی تو ذهنتون باشه، مجرد است، لنفسه هست، معقول است، دو تا با یکی دیگه به اون علم داره، چون که اون حضور داره بشین اصلش هم هستا. اگه اون یکی هم دوباره لنفسه باشه، اونم به این علم دار، نگر این که اون دیگریه لنفسه نباشه. بله اگر اون لغیره باشه، اون دیگه به این علم نداره، مثل صور نفسانیه ما به ما علم ندارن، به نفس ما، نفس ما به اون علم داره. اما اگر فرض ما این است که اینا جوهرن، اونم به این علم داره، اینم به اون علم داره. خب نتیجه چی میشه؟ اون وقت طبق این بیان اینجوری میاد ما، خداوند متعال مجرده، وجودش هم به نفسه. بسم الله، هر موجودی تو این عالم باشه که مجرد باشه، میخواد مجردی باشد جوهر که نفسه باشه، یا مجردی باشه که چی عرض باشه، این دو فرقی نمی کنه. اینا پیش خدا حاضره، مجرد پیش مجرد حاضره، خدا بین همه علم داره. نتیجه است که خدای متعال به موجوداتی که مجردن علم داره. حالا مادیات تو این استدلال نخوابیده، او را باید از یه راه دیگری مثل اون برهان قبلی یا یه راه دیگری که بعد میگن انشاءالله در طریق بعدی آمنه. این فعلا به این صورته، ولی بیان با یک مقدماتی به اصطلاح همراه شده و بر اساس یک مقدماتی که این مقدمات هم چه آدم میگه حالا اینا چه نیاز داریم، ولی آوردن، چون آوردن باید یه خوردی آیان بزرگواری بفرمایید دیگه، همراه هم آرام آرام بریم تا بعد. حالا سوال نکنید، شما هنوز نخوندیم عبارت را، تا عبارت خونده میشه دوباره تکرار میکنیم. فلأن كل مجرد امكن ان يكون معقولا وحده، این که واضحه، و كل ما يمكن ان يكون معقولا وحده امكن ان يكون معقولا مع غيره. ها این باشه یا ملا اکرمی اندم به کار ببریم، معه و انده و اینا خلاصه هم بودن، بازم معه هست، فرق نمی کنه دیگه، معیت اینجا معیت اندیگه چه فعلی فرق نکنه. حالا گیر به این عبارت ها ندید که ذهن چیز نشه، متشتت نشه. ببینید سب کنید تا یه دور آدم مطلب را ببره تا یه جایی که باید درسه درسه، اون وقت بعضی از ریزکاری ها را بد برگرده، چون یه بخواهی معطل این جزئیات بشن این مطلب گم میشه. اول باید اون شست گفته مطلب را آدم تا آخر برسونه، بعد اون حالات روشن شد میگن آه بله فهمنا، واضح شد، حالا بگه آه معو انده چجوره، حالا اونو بعدا میگیم، حالا یا صلاح هست میگیم یا ننگیم، الان نگید از این سوال های سوالات این رو دید بربن. امکن ان یکون معبولا معبیره، ایستاش ویرگول داره دیگه، و کل مجردن یعقل و معقیره، خوب حواسن آقای فاضل، و کل مجرد یعقل و معقیره، یا بگو اندقیره که تا حالا به نظر میاد فرقی نداره، فانه عاقل لذلک الغیر، این معقول، یعنی این مجرد که معقول میشه، یعنی مورد علم قرار میگیره، مورد علم قرار میگیره چون مجرده دیگه، مجرد معلومیت داره. این مجردی که معلومیت دارد و معلوم است، اما با دیگری دوتان، یعنی خلقه این با اون دیگری هم علم داره. فإنه یعنی این مجرد الف، این عاقلان لذالک الغیر، این عالمون بذالک الغیر. خب اما ثبوت المعقولیه لکل مجردن، حالا یکی یکی این ادعا کرد دیگه، این ادعا کرد که هر مجردی میتونه معقول واقع بشه، اما ثبوت معقولیت برای هر مجرد فضاهه، چیزی واضح نیست که هر چیزی که مجرده میتونه معقول و معلوم بشه. چرا؟ لأن بله بله بالاخره معلوم قرار میگیره خداوند سبحان، وجود اقدس الهی دیگه. ما داریم حالا این بحث رو میگویم، ما خدا علم داریم دیگه، خدای متعال معلوم واقع میشه، اما به کلهی اما به وجهی. اما العلم به کلهی فیختص بهی سبحانه و تعالی، و اما العلم به وجهی ای به صفاتهی فلغیرهی سبحانه و تعالی علا مراتبه، علا مراتبه. خود همین علم به غیر کنه ذات مراتب داره، از مثلا پیامبر گرامی اسلام شروع میشه تا بیاد برسه به درجات پایین تر. اینجوری فعلا اصل معلوم واقع شدن بعد خدای متعال معلوم واقع میشه، وجودش معلوم واقع میشه. بزن بفرمایید آقا. اما ثبوت المعقولیه لکل مجرد، این مدعای اولین بود دیگه، مدعای اولین بود که کل مجردن امکنه ان یکون معقولن، این معقولیت برای هر مجرد واضحه. چرا؟ لأن المانع من التعقل انما هو الماده، اون که قبلا عرض کردم، اونی که مانع از تعقل و معلومیت ماده است، نه غیر ماده. ماده است که مکان داره، ماده است که جزء داره، زمان باشه، این چیزا تلاشی و تفرق داره، جمع الجمع نیست، یعنی مجرد باشه اینجوری. خب این باز اون مقدمه اولیه عزیزان، حواستون باشه. اون سطر اول که گفت لأن کل مجرد امکن ان یکون معقولا وحده، اینا بیان کرد، این بیان مال او بود. دارید دیگه بحث را که قشنگ درسته. اما ثبوت المعقولیه لکل مجرد، این مال اون بالایی بود. و اما صحت و تقارن، اون را رسول اون مقدمه بعدیه که گفت چی؟ گفت و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده امکن ان یکون معقولا معقیره، بله میخواد او را بیان بکنه. بله و اما صحت و تقارن فل معقولیه، تنهایی که معقول میشه امکان، صحت این امکان یعنی جایزه، یعنی امکان دارد که به امکان هم که با دیگری هم معقول بشه، تقارن پیدا بکنه. این از کجا میگی؟ فلان کل معقولن، یعنی همون مجرد که معقولم هست، فإنه لا ينفك عن الأمور العامة. چیزی را میخواد اثبات بکنه؟ میخواد اثبات بکند که معقولی که به تنهایی معقول واقع میشه با دیگری هم میتونه معقول واقع بشه، یعنی تقارن پیدا کنن بشن دوتا، تنها معقول بود حالا با دیگری. اینا اکولا اثبات میکنه، میگه خیلی خب مگه این معقول نیست، مجرد نیست؟ میگیم چرا؟ میگه از امور عامه منفک نیست، لا ينفک عن الامور العامه. امور عامه مثل چیه؟ مثلا مثل وجود، مثل شیئیت، مثل امکان، اینجور چیزه. اینا امور عامه هست که هیچ چیزی از اینا به اصطلاح خالی نیست. حالا بعضیاش که واجب الوجود هم میگیره، وجود، شیئیت، مثلا وحدت، این چیزا، یا مثلا خود امکان به امکان عام، درسته یا نه؟ امکان عام شامل خدا میشه یا نمیشه؟ امکان عام میشه دیگه، چرا معطل؟ امکان عام شامل خدا میشه دیگه. اون امکان خاصه که با وجوب الوجود نمیسازه، امکان عام که میسازه، این امور عام بس. پس حالا اگر این معقول به تنهاییست، اینی که معقوله به تنهایی، لا ينفک عن الامور العامه، من الامور العامه که چیه؟ همین امکان و تقارن. امکان و تقارن هم خودش از امور عامه است، به امکان عامه. حواستون هست یا نه؟ امکان خاص رو نمیگم، امکان خاص از امور عامه شامل واجب نمیشه، اما امکان عام اینجوره، وجود اینجوره، شیعیت اینجوره، وحدت اینجوره. پس اینی که به تنهایی معقول واقع میشه با دیگری هم میتونه معقول واقع بشه، چون که این امکان و تقارن و امکان معقول خودش از امور عامه است. امکان، حالا عبارت نگاه کنید، و اما صحت و تقارن فی المعلولیه، این که جایز است، صحیح است و رواست که تقارن در معقولیت پیدا کنه، یعنی با دیگری معقول بشه، فلان کل معقولن، هر مجردی، هر معقولی، یعنی هر مجردی، فانه لا ينفک عن الامور العامه، از اون امور عامه منفک نیست. و منها، آی بهادری، آی بهادری درست گفتم؟ و منها از اون امور عامه عرض کردم که چیه؟ باریک الله، امکان و تقارن بالامکان العام، این خودش از امور عامه است دیگه، امکان عام از امور عامه است، هم بر واجب شامل میشه هم بر غیر واجب، امکان عام ما حواستون باشه. فلان کل معقول ای مجرد له وصف المعقولیه، اینو میخواستی بپرسی؟ ببینید خوب دقت کنید، من چیزی فروگذار نمی کنم، من تا باید حواستون جمع باشه که در جا مطلب را داشته باشه. خدا رحمت کنه، حالا من نمیخوام مقایسه کنم ها، ولی از نظر حواس جمعی نه، به خاطر علمیت نه، استاد مرحوم آیت الله عظمای تبریزی خیلی دقیق بود، خدا شاهد، ما هر چه سر دست هی به خودمون فشار میوردیم به ایشون اشکال بگیریم نمیتونیم، خدا میدان گاهی وقتا هم من شاید در کل خدمتی میدن کم باگه اشکال کردم، بعد هم خیلی اشکال هم وارد نبوده هستم دیگه، خود اشکال کردم خیلی دقت میکرد، جاهای دیگری بود که یادم میتونه راحت اشکال بکنه، اشکال میکردیم ما، و این درش ایشون نمیتونه اشکال بیان، البته حالا بیانش هم خیلی روان نبود، اصلا بیان سیده بود، اما مسلط بودن بر مطلب این چیزه، کسی که مطلب تو دستش باشه ها یه جوری بالاخره حالی میکنه، اون مهم اینه که آدم خودش فهمیده باشه مطلب را. حالا گفتم از علمیت نمیخواستم مقایسه کنم، نمیخواستم مقایسه، حال مقایسه نیست در بحث خود ما، من بس طلبه هستم، اما من این دقت به این نکات دارم، این حواستون باشه، این را میگه آه کل معقول چی کار دارم؟ کل مجرد، بله کل مجرد له وصف المعقولیه، اینو داره میگه، چون بحث ما اینه، اون مجردی بود که وحده هم معقول واقع شد، اینی که حالا وحده هم معقول واقع شده و دیگه آقایش میگه معقول، کلاه معقول سرشه، میگه آقا معقول، بچتش معقوله، کل معقول ای مجرد له وصف، آقای خورشیدی بله جناب خود، مجرد له وصف چی؟ معقولیه، پس کل معقولن یعنی کل مجردن که وصف معقولیت داره، فانه یعنی این معقول و این مجرد، لا ينفك عن الامور العامه، ما هی الامور العامه؟ امور عامه وجود، امکان، شیعیت، امکان عام یعنی اینجور چیزه، این امور عامه است، خیلی اینا بس یاد داشت فرمودید دیگه تو حاشیه کتابتون، حواستون باشه. اما وجوب العاقله، اما الوجوب العاقله، اما وجوب العاقلیت حینه ازن، خیلی خوب شما اینقدر که زور زدی چکار کردی؟ گفتی بله اینی که معقول بود به تنهایی با دیگری هم میتونه معقول واقع بشه، شب ما مگه بحثمون در معقولیته؟ نه، ما دنبال عاقلیت یعنی عالمیت میگردیم، ما میخوایم اثبات بکنیم که مجردی دو مجرد آخر علم دارد، یعنی عاقل له، شما آمدی گفتی اینا با هم معقول واقع میشن، هازا معقول، هازا معقول، عاقلیتش بس کو؟ حالا بیان میکنه میگه اما وجوب العاقلیت حین ازن، حین ازن یعنی حین ازکان هناک مجردان معقولان، در این هنگام، در این هنگام آیه فاضل این چیه؟ در این هنگام، در این هنگامی که ما هناک معقولان مجردان دوتا موجود داریم که وصف معقولیت دارن، در این هنگام عاقلیت هم هستش، چرا عاقلیت هست؟ اما وجوب العاقلیت حین ازن، این کلمه حین ازن رو دقت داشته باشید، در این هنگامی که هناک مجردان و معقولان، یعنی کل واحد وصف معقولیت داره، این میخواد بگه معقولیت ملازمه به عاقلیت هم داره، عاقلیت هم هست، فلان امکان مقارنت مجرد للغیر، امکان مقارنت داشتن مجرد که همون مجردی که ما فرض کرده بودیم که معقول بود حالا امکان دارد که مقارن پیدا بشه با دیگری، امکانش امکان مقارنتش که با دیگری کنار هم قرار بگیرن یا با هم معقول واقع بشن، این لا یتوقف. در چه چیز لا یتوقف؟ لا یتوقف علی الحضور فی العقل. چرا اینو میگه؟ چرا این رو میگه؟ با مثال عرض میکنم خدمت شما. مثلا نفس ما مجرد، درست؟ مجرد صور عقلیه، صور علمیه، اینا میتونن برای نفس ما و در کنار نفس ما معقول واقع بشن یا نه؟ میگیم بله، اما شرط داره. صورتهای ذهنیه، صور علمیه، میتوانن معقول واقع شون با نفس ما یا نه؟ میگیم بله، اما شرط داره. شرطش این است که اینا در ذهن حاصل بشن، بدون این نمیتونن. به عبارت دیگر معلوم بالعرض که حضور نداره، که صورتش را که ما میگیریم تو ذهنمون میاد با نفس ما هم نشین میشه، با نفس ما میشه معقول. آیا خوب دقت کنید، آیا در مجرد این کار لازمه؟ نه. این کاری که نفس ما میکنه، صورت میگیره در ذهن میاد، برای که مجرد بشه تجرید میکنه، لذا نمیگن تجرید میکنه دیگه، صورت میگیره، خودش مجرد هست، وجود خارجیش مجرده، دیگه نیاز نداره که شما تو ذهن بیاری تا امکان معقولیت پیدا کنه. پس اگر ما دو چیز داریم، اولا مجرد مادیه، مثلا مثل درخت، شما میخواهید درخت را در جایگاه معقولیت به نشانی کنار نفس، میشه، اما باید صورتش بگیری بیاری پیش نفس که میشه صورت ذهنی. حالا اگر درخت نشد، یه مجرد جا شما فرض کنید، به جای درخت ها یه موجود مجرد فرض کنید، او دیگه نمیخواد برای اینکه معقول و نفس بشه و با نفس معقول واقع بشه که ازش صورت بگیری. در بارک الله، چون که اصلا امکان داشتن قبل از به اصطلاح اینه که این تجرد، به اصطلاح امکان داشتن فرق بر تجرد، این تجرد داره دیگه، شما میخواد چیکارش بکنی مجرد بشه؟ اینا میخواد بگه، خلاصه میخواد بگه که موجود مجرد اگر خودش مجرد باشه بخواد معقول بشه با یه مجرد آخر، شرط و شروط دیگه نمیخواد، به خلاف این که درخت را بخوای معقول بشه بعد شرط داره که صورتش بگیری، اول بعد مجردش بکنی به عبارت دیگر، و الا خودش حضور نداره، معیت نداره. ببینید را، اما وجوب العاقلیت حین اذن فلعنه امکان مقارنت المجرد للغیر، اینی که مقارنت پیدا بکند مجرد، یعنی همون مجردی که معقول واقع شده، که اونجا میگفت معقول، اونجا میگفت بالا، میگفت معقول کل معقول، نه اون سطح بالاییش در کل معقول، یعنی مجرد همونه ها، اونجا گفت معقول، من عرض کردم یعنی مجردی که وصف معقولیت داره، اینجا حالا میگه مجرد، بازم میگه مجردی که فرض کردیم معقول هست، همونه. فلان امکان مقارنت المجرد للغیر، مقارنت پیدا بکند این به اصطلاح مجرد با غیر، مراد از اون غیر که اونم مجرده ها، الذي هو مجرد ها، چون ما فرضمون این هست للغیر، یعنی اون غیری که اونم مجرده، لا یتوقف علی الحضور فی العقل، اون شرط این که در عقلیات نمیخواد، اون برای مادیات که اینجوره، اگر خودش مجرده دیگه به این نیاز نداره، لأنه منتها استدلال با سنگینه، این راحت تر هم میشد گفت، به خودش مجرد هست، این خواهش کارش بکنی، اون که مادی بود صورتش هم میگیره که بشه مجرد، تا بیاد در پیش ذهن من، به خودش مجرد باشه دیگه، نیاز به این کارا نداره، ولی ایشون یه بیان با سنگینی آوردن، لأنه زمین بشه میخوره، لأنه یعنی حضور فلعقل، لأنه یعنی این حضور در عقل نوع من المقارنه، راست میگه دیگه، خودش اینو مقارنته، وقتی که صورت ذهنیه در نفس یا عقل ما حاضر بشه مقارنت داره با نفس ما، هم نشین شده با نفس ما، خودش اینو مقارنت هست دیگه، حضور در عقل خودش یک نحو مقارنته. خب فیتوقف، فیتوقف امکان و شیء علا ثبوتهی فعلا و هو باطل. یعنی چی؟ حالا این شیء و این را باید معنا کنیم. فیتوقف امکان و شیء ای امکان المقارنه، بحث ما در مقارنت دیگه، مقارنت در تعقل، در معقولیت، اینا معناشو بنویسید با این زیلش. فیتوقف امکان الشیء ای امکان المقارنه علا ثبوتها، یعنی ثبوت مقارنت و وقوعها. ثبوتی تو متنه، حالا که داریم معنا میکنیم شما اینجوری بنویسید ای امکان المقارنه علا ثبوتها و وقوعها و هو باطلون. چرا باطلون؟ از یا بنویسید، نگرم میگم بنویسید از امکان الشیء متقدم على وقوعه، از امکان الشیء متقدم على وقوعه، تقدم متقدم است بر وقوع، همیشه امکان قبل از وقوعه، اول باید امکان داشته باشه تا بعد نوبت به وقوع برسه. خب حالا چی داره با چی مقایسه میکنه؟ ما میخواستیم بگیم چی؟ ما میخواستیم بگیم که این دوتا مجرد این میتونه تنهایی که معقول واقع میشه میتونه با دیگری هم معقول واقع بشه. خب آیا نیاز داره این امکان مقارنت این دوتا با هم، آیا نیاز دارد که حضور در عقل پیدا کنه؟ یعنی به علم حصولی صورتشو بگیریم، میگه نه خودش حضور داره، نیاز به این کارها را نداره. چرا نداره؟ چون خود این حضور در ذهنی نه و مقارنته، تقارنه دیگه. وقتی که صورت ذهنی در ذهن حاصل میشه تقارن داره با عاقل خودش، یعنی با همون نفس. خب بحث ما در چیه؟ در امکان مقارنت. پس ما یه امکان مقارنت رو داریم بحث میکنیم، این اگه متوقف باشه بر چی؟ بر حضور در ذهن. حضور در ذهنم یه نحوه مقارنته، منتها وقوع مقارنته. بحث ما در امکان مقارنته، این حضور در ذهن وقوع مقارنته، این وقتی حاضر بشه واقعا مقارنت حاصل میشه دیگه. هیچ وقت نمیشود که امکان چیزی متوقف بر خودش باشه، از چه قضیه است؟ از شیء اول امکنت اوجده، مثلا اول باید ممکن باشه دیگه. حالا برعکس بکنیم، بیاییم بگوییم آقا این امکان مقارنت مشروط به چیه؟ به وقوع مقارنته. یعنی اول یه مقارنتی در ذهن حاصل بشه تا تازه ممکن بشه، و اگه ممکن نبود که اصلا نمیشد که، پس این باطله. پس نیاز به این تقارن مجرد با مجرد به حضور در ذهن نیاز نداره، خیلی ساده. حالا که نداره این خودش حاضره دیگه، پس عاقلیت هم حاصله. این مطلب ساده ایستا، منطقه این بیان خیلی سنگینیه و الان اصلا نیاز به اینا نبود. میگه آجان این پیش این حاضره، ملاک علمم که حضوره، خواه این به این علم داره و سلام. ولی آمده یه استدلال همچه پیچیده ای آورده، میگه که این متوقف نیست بر این که تو ذهن بیاد، یعنی علم حصولی. چرا متوقف نیست؟ میگه چون در ذهن بیاید خودش یه نحوه مقارنته، اونم وقوعش. اون وقت لازمه اش این است که امکان مقارنت متوقف بر وقوع مقارنت باشه، با هو باطل. هیچ وقت امکان یه چیز بر وجود اون متوقف نیست، عکس قضیه است. یعنی وجود متوقف بر امکانه، اول بعد ممکن باشه تا بعد وقوع پیدا کنه. نه قاعده کلی ها دار، فعلا قاعده کلیش، قاعده کلیه که اگه ما دوتا مجرد داشته باشیم که با هم معقول بشن، احد هما عاقل دیگری هم هست. چون اگر عاقل بخواد باشه چه شرطی میخواست در جاهای دیگه که صورت اونا بگیره؟ اگه صورت اونا میگرفت عاقل میشد دیگه، نسبت به علم پیدا میکرد. مثلا شما فرض کنید که حالا این یک مجرد، اینم مثلا یک مجرد، حالا اینا ما میگیم که میخواد این دوتا، این معقول که هست، اینم معقوله، درسته. حالا بحث ما اینه که میخوام بگیم این عاقله، این عاقله کدوم عاقله؟ اینه، اینی که عاقله اینه، آیا نیاز داره که ما یه صورتی از این بگیریم پیش این بیاد؟ میگیم نه صورت نمیخواهد.
چرا؟ چون اگر صورتش بخواد بیاد اینجا، خود این صورت میشه مقارنت. خود این صورته، این میگه نه مقارنته و وقوع مقارنته، در حالی که اینجا امکان مقارنته. عجب بودید، امکان مقارنت نمیتونه مشروط به وقوع مقارنت باشه. پس نیاز به این تشکیلات و این صورت برداری ما نداریم. اگر صورت برداری میکردیم عاقل میشدیم به این یا نمیشد؟ بله دیگه. فرض کنید شما اینجا مثلا وجوده مثلا یک گله، این هم مثلا وجوده، فرض کنید که نفس انسان اینجاست، این نفس به این علم پیدا میکنه، چکار میکنه؟ چکار میکنه که علم پیدا میکنه؟ صورت میگیره، درسته؟ این صورت این را که میگیره به این علم پیدا میکنه. حالا بدون صورت گرفتن این گل خودش مجرده، خودش مجرده. این صورت ها نمیخوام دیگه، اینا خودش بیچاره اون مجرد هست، این به این علم داره، این میشه عاقل. مطلب ساده است. یعنی اگر چنانکه دو تا موجود داشته باشیم هر دو مجرد باشه، این مجرد به اون مجرد علم داره. اگر یکیشون مجرد بود که ماده بود، چیکار میکردیم تا علم داشته باشه؟ آفرین، مجردش میکردیم. این خودش مجرد هست. خب دارم میرم، چرا حول میدی؟ به تو پیشونده مطلب را خدا شده پیشونده، ولی مطلب ساده است. اگر مجردی باشه مثل نفس ما، به غیر خودش میتونه عاقل باشه؟ میگیم بله. بعد اینا مجرد کنی تا به عاقل بشه، میگیم آقا خودش فرض اینه که مجرد هست، میگه دیگه نیاز به تشریفات نداره. متا بیان خود بیان برحال سنگینی. حالا مطالعه بفرمایید. صلی الله علیه و آله.